در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم و حضور شما رو در این مجله خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، 27 اردیبهشت ماه برابر با 16 ماه مه 2012. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شامگاهی. در این برنامه مثل هر شامگاه به مدت یک ساعت شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از اون که من سرتیتر گزارش‌های مجله رو اعلام کنم، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
با سلام. وزارت خارجه بحرین در اعتراض به سخنان مقام‌های ایران، کاردار جمهوری اسلامی در منامه را احضار کرد. بحرین مقام‌های ایران را به نقض فاحش حاکمیت ملی این کشور متهم کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط با گزارش‌های مربوط به قصد عربستان و بحرین برای تشکیل اتحادیه گفته بود که بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فرو رود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که چنین اتحادی زخم‌ها در بحرین را عمیق‌تر می‌کند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نمازگزاران خواسته تا پس از نماز جمعه در محکومیت آنچه طرح الحاق بحرین به عربستان خوانده تظاهرات کنند. بررسی بخش‌های مربوط به هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی امروز هم ادامه داشت. در جلسه امروز احمد توکلی اخطار داد که مطابق قانون اساسی مجلس باید بودجه را تا 31 اردیبهشت به دولت ابلاغ کند و خواستار تسریع در رسیدگی به جزئیات آن شد. نمایندگان روز سه‌شنبه تصویب کردند که از 66000 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، 48000 میلیارد تومان سالانه به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی خانوارها بر پایه درآمدهای هر خانوار اختصاص یابد. میزان یارانه‌هایی که در هر ماه به متقاضیان پرداخت خواهد شد و زمان اجرای فاز دوم قانون هنوز به طور دقیق روشن نیست. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره امضای توافقنامه همکاری استراتژیک به برلین رفته است. وزیران خارجه و دفاع افغانستان آقای کرزی را همراهی می‌کنند. نیروهای آلمانی در چارچوب پیمان ناتو سال‌هاست که در افغانستان حضور دارند. هیئت افغان سپس برای شرکت در نشست پیمان ناتو در شیکاگو به آمریکا خواهد رفت. محاکمه راتکو ملاجیچ فرمانده سابق سرب بوسنی به اتهام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی روز چهارشنبه در دادگاه لاهه آغاز شد. راتکو ملاجیچ 70 ساله به نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت در طول جنگ داخلی در بوسنی هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 میلادی متهم است. او متهم است که به پاکسازی شهرهای بوسنی از کروات‌ها، مسلمانان و اقوام دیگر غیر سرب کمک کرده است. ملاجیچ پس از 16 سال زندگی در خفا یک سال پیش در سربستان بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده شد. 65مین جشنواره فیلم کن در فرانسه از امروز آغاز می شود. در طول 12 روز برگزاری این جشنواره 22 فیلم برای دریافت جایزه نخل طلایی در بخش مسابقه رقابت می کنند. نمایش فیلم کمدی قلمرو مهتاب به کارگردانی وس آندرسون، فیلمساز آمریکایی، آغازگر این فستیوال است. فیلم مثل یک عاشق، آخرین ساختی عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی، هم در بخش مسابقه این جشنواره شرکت دارد. این فیلم محصول مشترک فرانسه و ژاپن است و داستان آن در کشور ژاپن می‌گذرد. فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی هم در کن به نمایش در می‌آید.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله پیشرو چه خواهید شنید؟ در شرایطی که هم ایران و هم آژانس بین‌المللی در موارد مورد درخواست از سوی طرف مقابل مقاومت نشان دادند، هر دو طرف هم از نتیجه خوب مذاکرات سخن میگویند. اگرچه اصولگرایان انتخابات و درگیری‌های درون جناحی برای تقسیم کرسی‌های مجلس نهم را پشت سر گذاشتند، اما چالش تازه آنها را به خود مشغول کرده. کرسی ریاست مجلس، علی لاریجانی یا حداد عادل؟ دستگیری فرزند امام جمعه اهل تسنن در یک شهر استان سیستان و بلوچستان، اعتراض‌های مردمی و کشته شدن دست کم یک تن، بحران تازه‌ای را در منطقه شرقی ایران باعث شده است. گفته می شود در مرحله دوم اجرای کردن هدفمندی یارانه ها باز هم قیمت ها افزایش می یابند. این بار نوبت آب، برق و بنزین است. همه اینها و بیشتر رو در مجله شامگاهی پیش رو خواهید شنید. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با دو بیان متفاوت نتیجه گفتگوهای هسته‌ای دو روز گذشته در وین رو خوب توصیف کردند. اما گزارش‌ها حاکیه که نه ایران با دیدار بازرسان آژانس از تأسیسات پارچین موافقت کرده و نه آژانس پذیرفته که ملیت بازرسان ایران رو تعیین کنه. این گفتگوها قرار روز سوم خرداد در وین همزمان با دور آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد ادامه پیدا کنه. امیر مصدق کاتوزیان در این باره گزارش میده.
در این دور مذاکرات که به طور فشرده انجام شد، واقعاً پیشرفت خوبی داشتیم. این برآورد علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از گفتگوهای وین است، به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران. این گفتگوها قرار است روز دوشنبه 3 خرداد در وین همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در بغداد ادامه یابد. اما هرمان ناکارتس، رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس، برای توصیف نتایج مذاکرات وین به این گفته اکتفا کرد: تبادل نظر خوبی بود. خبرگزاری آلمان به نقل از یک منبع مطلع که نامش را فاش نکرد همچنین نوشت آژانس هیچ یک از شرایط ایران را نپذیرفت. بنابراین گزارش، تهران از جمله بر این پافشاری می‌کند که ملیت بازدید کنندگان آژانس از تأسیسات هسته‌ای پارچین را ایران باید تعیین کند. به علاوه تهران می‌خواهد آژانس تضمین دهد که بعد از بازدید از پارچین درخواست بازدید از تأسیسات دیگری را نمی‌کند. پارچین همان تأسیسات نظامی است که سازمان‌های اطلاعاتی غربی باور دارند جمهوری اسلامی ایران در آن کلاهک هسته‌ای به آزمایش گذاشته است. دیپلمات‌های غربی درجه جدیت ایران را برای حل مسئله هسته‌ای هفته آینده در مذاکرات وین و بغداد می‌سنجند. هدف از این مذاکرات محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. برخی کارشناسان می‌گویند آژانس و غربی‌ها می‌دانند نه در وین و نه در بغداد هیچ یک از دو طرف به همه خواستای خود نمی‌رسند. رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در گلاسکو، یکی از این کارشناسان است.
به نظر نمی‌رسه عقب نشینی ایران خیلی محسوس باشه. امتیازاتی که ایران به جامعه جهانی میده طبیعتاً در این وضعیت دشوار اقتصادی میتونه کمک بکنه به بازگرداندن تعادل به بازار ایران و همینطور به نوعی عادی کردن مناسبات خارجی ایران و به خصوص لطمه وارد نکردن به ادامه صادرات نفت. با توجه به فشارهایی که در طول 6 سال گذشته تحمل کردن، به نظر نمی‌رسه که حتی در وضعیت دشوار کنونی برآوردن همه انتظارات غرب امکان پذیر باشه، ولی در صورت گرفتن ضمانت‌های امنیتی و همینطور آماده بودن جامعه جهانی با همکاری‌های بیشتر با جمهوری اسلامی، امکان گذشتن از بعضی از چیزهایی که از پیش خط قرمز معرفی میشد و برآوردن بخشی از خواسته های مندرج در قطعنامه شورای امنیت برای ایران امکان پذیر باشه. مسئله غنی‌سازی اورانیوم، قطع ادامه و یا میزان غنی‌سازی هنوز از حساس‌ترین مسائلی است که میتونه بین ایران و آژانس مطرح باشه، بین ایران و گروه 5+1 مطرح باشه و در کنار اون بازرسی های سرزده که این حد اکثر خواستش پیوستن ایران به پروتکل الحاقی خواهد بود و تصویب اون در مجلس و یا حداقلش این است که ایران بدون پیوستن به پروتکل الحاقی در کوتاه مدت اجازه انجام بازرسی های محدود از سایت های انتخاب شده را صادر بکنه.
گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری آلمان حاکی است که هیئت آژانس آشکارا از اینکه در محل برگزاری کنفرانس خبری در سفارت ایران در وین، محل گفتگوها، عکس‌های دانشمندان هسته‌ای مقتول ایران نصب شده بود، ناراحت به نظر می‌رسیدند. تهران پیش از این تلویحاً آژانس را متهم کرده که با دادن نام 4 دانشمند هسته‌ای مقتول در 2 سال گذشته به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا به سوء قصد به جان آنان کمک کرده است. آمریکا سوء قصد به جان این 4 دانشمند هسته‌ای را محکوم کرده، اما اسرائیل تایید یا تکذیب نکرده که در کشتن اینان نقش داشته. روز سه‌شنبه ایران خبر داد فرد مجرم در اولین قتل از این نوع، یعنی قتل مسعود علی محمدی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، را به دار آویخته است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
کرسی ریاست مجلس نهم این روزها موجب شده اصولگرایان هرچه در سبد دارند علیه یکدیگر بیرون بریزند. در آخرین نمونه آن، علی مطهری شدیداً به غلامعلی حداد عادل انتقاد کرده و گفته تفکر او برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد.
رقابت‌های اصولگرایان با یکدیگر برای کسب کرسی‌های سبز رنگ مجلس نهم به پایان رسید، اما رقابت آنان برای کرسی ریاست مجلس همچنان ادامه دارد. محمد اسماعیل کوثری، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، میگوید شق کردن فراکسیون اصولگرایان به هیچ وجه قابل قبول نیست و کسانی هم که به دنبال ایجاد اختلاف در میان اصولگرایان هستند سخت در اشتباهند و از این اقدام دچار آسیب می‌شوند. این نماینده مجلس همچنین میگوید اصولگرایان باید به صورت یک پارچه در قالب فراکسیون اصولگرایان در مورد انتخاب رئیس مجلس تصمیمات خود را نهایی کنند. اما آیا اصولگرایان میتوانند با هم برای ریاست مجلس به اجماع برسند؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
اگر پیغام مشخص و دستور صریحی از طرف بیت رهبری بیاد، به نظر میرسه که شاید اصولگرایان علی‌رغم میل خودشون اجماع کنن حول یک نفر به طور مشخص، آقای حداد عادل. ولی من گمان نمی‌کنم که آیت الله خامنه‌ای دست به یک چنین ریسکی بزنه. و از طرف دیگه در نظر داشته باشیم که باندهای قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی هر کدوم منافع و پروژه‌های خودشون رو تعقیب می‌کنن و از همین زاویه طبیعتاً هر کدوم نامزدهای خودشون رو دارن برای هیئت رئیسه مجلس. و در میان هایی که در طیف اصولگرا قرار دارن، هرچند که همه به نوعی در اقتدارگرایی یا عدم باور به دموکراسی و لوازم اون هم دل و هم رویکرد هستند، ولی به هر حال برخی از لایه‌ها مطالبات متفاوتی دارن و یک مقدار به معنای دقیق کلمه اصولگرایانه‌تر برخورد میکنن و تلاش میکنن که ترازهای مردمی‌تری رو برای خودشون تعریف کنن یا حداقل خودشون رو با استانداردهای قانونی بیشتری تنظیم کنن.
وبسایت‌ها و چهره‌های سیاسی طرفدار علی لاریجانی و غلام علی حداد عادل این روزها رقابت بسیاری برای ریاست مجلس نهم دارند. در تازه‌ترین این حملات، علی مطهری نماینده مجلس به وبسایت خبر آنلاین می‌گوید افرادی مثل غلام علی حداد عادل هر گونه ظلمی که گاهی ممکن است از سوی رده‌های پایین نظام و افراد خودسر رخ دهد را به بهانه حفظ نظام مجاز می‌شمارند. علی مطهری وجود چنین تفکراتی در بدنه اصولگرایان را خطرناک توصیف کرده و هشدار داده که چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی، درباره این انتقادات علی مطهری با آقای حداد عادل میگوید
آقای علی مطهری در حوزه گفتمانی جریان‌های راست یا محافظه‌کار یا به تعبیر جدید اصولگرا قرار می‌گیره، ولی به هر حال یک نقطه عزیمت‌ها، یک رویکردهای پرنسیپالیستی اصولگرایانه داره ایشون که اینها باعث میشه که به هر حال نگاهش به مجلس، نگاهش به جایگاه نمایندگان مجلس متفاوت بشه با اون چیزی که آقای حداد عادل یا جریان غالب اصولگرا نگاه می‌کنن. به این معنا طبیعتاً برای آقای مطهری برخورنده است که آقای حداد عادل بیاد بشه و تلاش کنه برای اینکه میانه قوه مجریه و قوه مقننه رو جمع کنه، یا آقای حداد عادل مانع از این بشه که نمایندگان پرسشگری کنن از قوه مجریه یا مورد بازخواست قرار بدن نهادهای دیگر حکومت رو. این اختلاف باعث حمله جدی و قابل تحمل آقای مطهری به حداد عادل شد.
در دیگر سوی این ماجرا، جبهه پایداری قرار دارد که حامیان اصلی غلام علی حداد عادل در مجلس نهم هستند. آنان علی لاریجانی را متهم می‌کنند که در حوادث پس از انتخابات سال 88 در مقابل این حوادث یا به تعبیر آنان فتنه سکوت کرده و صراحتاً آن را محکوم نکرده است. روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری یکی از این افراد منتقد علی لاریجانی است.
بعد از عاشورا صحبت میکنه میگه بله البته این جناح موسوم به چپ از این اعمال بریان، خودشون اعلام براءت نمیکنن، آقا میاد از قول اینها اعلام براءت میکنه.
با وجود آنکه بخش زیادی از کرسی‌های مجلس نهم را اصولگرایان تصاحب کرده‌اند، اما دو دستگی آنان در برخی امور از جمله ریاست مجلس بیش از هر زمانی تشدید شده است، به ویژه وقتی جبهه پایداری علی لاریجانی را خط قرمز خود میداند و دیگر اصولگرایان غلام علی حداد عادل را.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
در دو روز گذشته دستگیری فرزند امام جمعه اهل تسنن شهر راس که در استان سیستان و بلوچستان از سوی نیروهای انتظامی با اعتراض اهالی محل روبرو شده. به گزارش رسانه‌های داخلی در این اعتراض‌های خیابانی دست کم یک نفر کشته شده. امام جمعه اهل تسنن شهر راس کم چندی پیش همراه با 14 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در قتل یکی از روحانیون طرفدار جمهوری اسلامی دستگیر شده بود. جمشید زند گزارش میده.
بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی به دنبال دستگیری فرزند امام جمعه شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان، عده‌ای از مردم منطقه در مقابل نهادهای نظامی و امنیتی راسک تجمع کردند که بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی دست کم یک نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. به نوشته وبسایت سنی نیوز، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران و نیز روزنامه اعتماد، فرد دستگیر شده مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند امام جمعه سنی مذهب راسک است و فرد کشته شده توسط نیروی انتظامی جان محمد دهقانی نام دارد. به نوشته سایت سنی آنلاین وابسته به مدرسه دینی اهل سنت زاهدان هم تجمع اعتراض آمیز در شهر راسک ساعت 11 روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه پس از آن روی داد که مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند امام جمعه اهل تسنن راسک در مسیر بازگشت از زاهدان در ورودی شهر راسک با ایست بازرسی نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و این نیروها بلافاصله اقدام به دستگیری و بازداشت مولوی عبدالغفار کردند. این وبسایت وابسته به مدرسه اهل تسنن زاهدان همچنین خبر داده است که مراسم تشییع جنازه جان محمد دهقانی ساعت 9 صبح سه‌شنبه برگزار شد. و به نوشته این وبسایت فضای شهرستان سرباز همچنان ملتهب است و جو امنیتی بر شهر حکم فرماست. شهر راسک با اکثریتی سنی مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است و در منطقه نزدیک به مرز پاکستان قرار دارد. دستگیری فرزند امام جمعه راسک که به اعتراض اهالی منجر شده در ادامه تنش‌هایی است که در منطقه راسک پس از قتل مصطفی جنگی‌زهی امام جمعه هوادار جمهوری اسلامی این شهر نمایان شده است. خبرگزاری مهر از وی به عنوان بسیجی یاد کرده و خبرگزاری ایرنا او را یکی از روحانیون طرفدار انقلاب اسلامی نامیده است. چندی پس از این قتل، خبرگزاری مهر در فروردین ماه سال جاری به نقل از وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری عاملان ترور مصطفی جنگی‌زهی خبر داد و اطلاع داد که تاکنون 15 نفر از آنها و هسته های پشتیبانی کننده آنها بازداشت شده اند. دو هفته پس از انتشار این خبر، سنی نیوز در این باره نوشت که در فهرست دستگیر شدگان وزارت اطلاعات، نام امام جمعه راسک و دامادش و همچنین مولوی عبدالله ملازاده، امام جمعه بخش پارود شهرستان سرباز نیز به چشم می خورد. به نوشته سنی نیوز، تاکنون هیچ خبری از وضعیت و سرنوشت آنها و همچنین محل نگهداریشان در دسترس نیست. در همین حال وبسایت سنی آنلاین هم خبر داده است که منطقه جگیور در بخش پیشین شهرستان سرباز نیز روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی مشابهی از سوی اهالی بوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان روز شنبه با انتشار بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی را به اجرای انقلاب فرهنگی دیگری متهم کرده است. در این بیانیه آمده زندانی کردن و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل مصداق بارز آپارتاید آموزشی است و کامران دانشجو مسئول آن است. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته به ستاره دار کردن دانشجویان و محروم کردن آنها از تحصیل پایان دهند و دانشجویان زندانی را هر چه زودتر آزاد کنند. در این بیانیه آمده حکومت ایران با محروم کردن دانشجویان از تحصیل، صدور احکام زندان برای آنها و تغییر محتوای دروس در پی اجرای انقلاب فرهنگی دیگری است. شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان کامران دانشجو وزیر علوم را به عنوان مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم در ایران معرفی کرده است. صادق شجاعی از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل ساکن ایتالیا در این باره میگوید
انقلاب فرهنگی دوم به شکل نرم تصفیه دانشگاه‌ها از اساتید و دانشجویان منتقد هستش، تغییر محتوای دروس هستش، تغییر ساختار دانشگاه هستش به شکلی که کلا به شکل مطلوب حاکمیت در بیاد، یعنی چه از نظر ساختاری به حالتی باشه که حاکمیت توافق کامل داشته باشه روی مجموعه دانشگاه و مدیریت دانشگاه‌ها و از نظر ساخت درس‌ها که درسایی که به ویژه رهبر ایران و از اونها به عنوان علوم انسانی غربی یاد می‌کنن حذف بشه از برنامه درس. خب به ویژه از زمانی که آقای دانشجو اومد توی این سه ساله خیلی این پروژه رو پررنگ پیگیری می‌کنه آقای دانشجو، تندترین حرف‌ها رو در راستای این پروژه می‌زنه، حرفای مثل با خاکستر کردن دانشگاه‌هایی که اسلامی نیست یا مثلا اساتید هیئت علمیه غیر ملتزم به ولایت فقیه باید اخراج شن، چیزهای از این دست که مشخصا نشون میده آقای دانشجو یکی از پایه‌های پیگیری قضیه اسلامی کردن دانشگاه‌ها به ترتیبی که خودشون میگن و انقلاب فرهنگی تو دانشگاه هستن.
در بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویان آمده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 روند ستاره دار کردن و محرومیت دانشجویان از تحصیل به واسطه احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها شدت گرفته است. این شورا احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، محرومیت دانشجویان از تحصیل و پاکسازی اساتید منتقد را آپارتاید آموزشی نامیده است. صادق شجاعی:
حدود 30 نفر دانشجو در زندان هستند. خب طبیعتاً دانشجو زندانی از یکی از چیزهایی که محروم میشه حق تحصیلش هستش. راجع به آمار محرومیت از تحصیل حقیقتش آماری قابل ارائه به صورت دقیق نیست، فقط میشه ابعاد و گستردگیش رو شناخت. به خاطر اینکه از یک جهت اون احکام منع موقت از تحصیلی که صادر میشه واسه دانشجوان بسیار زیاده، تو همه شهرها مرتب داره اتفاق میفته، امکان دستبندی و آماردهی دقیق از اون نیست، اما حداقل تو سال گذشته 300 مورد بود، یعنی 300 ترم تعلیق داشتیم یا یه ترم یا دو ترم برای دانشجو. برای دانشجویان ستاره دار همین آمار قابل گفتن نیست، به خاطر اینکه هر سال موقعی که دانشجو ستاره دار میشن اینها رو با تهدید یا وعده و وعید یه عده زیادیشون رو هی به زبان عامیانه سر میدونن برای اینکه میگه حالا مشکلتون حل میشه. این دوستان از رسانه کردن مشکل که براشون پیش اومده خودداری میکنن، به خاطر اینکه شانسشون استفاده کنن شاید بتونن به دانشگاه برگردن و در حقیقت این قضیه رو به این ترتیب میگذرونن. اما ستاره دار کردن سال گذشته نسبت به سالهای گذشته بسیار بسیار به نظر گسترده سر می اومد.
شورای دفاع از حق تحصیل تشکلی است که شماری از دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل در مهر ماه سال 87 تشکیل دادند. به گفته مؤسسان این تشکل، فعالیت‌های شورای دفاع از حق تحصیل تنها در راستای پیگیری وضعیت دانشجویان و تلاش برای ادامه تحصیل آنهاست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به نوشته خبرگزاری‌ها و مطبوعات داخلی ایران، با اجرای شدن مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از اول خرداد، قیمت آب، برق و بنزین بالا خواهد رفت. اما دولت میگوید تا مجلس لایحه بودجه 1391 رو تصویب نکنه، اجرای مرحله دوم آغاز نخواهد شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در مروری بر گزارش‌های روز چهارشنبه از منابع داخلی ایران به این نتیجه رسیده که میزان نادانسته‌ها درباره مرحله دوم و میزان افزایش قیمت‌ها از میزان دانسته‌ها کمتره. بشنویم.
مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش از تصویب لایحه بودجه سال 1391 آغاز نخواهد شد. این را محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به خبرگزاری مهر گفت. با اینکه خبرگزاری‌ها و مطبوعات از آغاز شمارش معکوس برای اجرای این مرحله می‌نویسند و حدس می‌زنند روز اول خرداد آغاز خواهد شد، دولت زمان دقیق آن را اعلام نکرده. دلیل این امر به گفته معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، گرفتن فرصت از سودجویان است که با دانستن موعد می‌توانند بازار را به هم زنند. خبرگزاری‌ها و مطبوعات ایران قویاً احتمال می‌دهند که با اجرای شدن مرحله دوم قیمت آب، برق و بنزین گران‌تر شود. اما میزان افزایش بها هنوز معلوم نیست. مثلا رستم قاسمی وزیر نفت میگوید قیمت بنزین حتما گران می شود، اما به گفته او میزان افزایش را ستاد مدیریت حمل و نقل، سوخت و مجلس باید تعیین کنند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، یکی از سناریوهایی که رئیس جمهور هنوز تایید نکرده افزایش 50% قیمت بنزین نیمه یارانه است و افزایش 25% قیمت بنزین آزاد. در نتیجه در صورت تایید رئیس جمهور، قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری 600 تومان می شود و بنزین آزاد لیتری 900 تومان. خبرگزاری مهر هم احتمال می دهد که با توافق نهایی در ستاد هدفمندی یارانه ها، قیمت برق بعد از اجرایی شدن مرحله دوم تا مرز 20% بالا رود و سرانجام به گزارش همین خبرگزاری قبض گرانی آب در راه است و در صورت اجرای سناریوی افزایش 20% قیمت آب، بهای هر متر مکعب آب در بخش خانگی از 250 تومان به 300 تومان میرسد. این از حدس و گمانهای کارشناسانه درباره افزایش قریب الوقوع قیمت آب، برق و بنزین. اما آنچه روز سه‌شنبه مجلس قطعی کرد این بود که از 66 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده، از محل هدفمند کردن یارانه ها سالانه 48 هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی خانواده ها اختصاص یابد، بر مبنای درآمد هر خانوار. اما در اینجا هم هنوز دقیقاً معلوم نیست میزان پرداخت ماهانه یارانه ها به متقاضیان چقدر است. علاوه بر این، چندی پیش ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرد خواستار آن است که 10 میلیون نفر از کسانی که دارای درآمد بالا هستند از گرفتن یارانه خودداری کنند. بنابراین معلوم نیست چه تعداد از کسانی که در مرحله اول یارانه دریافت می کردند در مرحله بعدی پیش رو هم از کمک هزینه های دولتی بهره‌مند شوند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ساعت 19:27:35 وقت تهران هستیم. 2-3 دقیقه مونده به پایان نیمه اول تا برسیم به نیمه دوم که مجله اقتصادی و خبرها رو خواهید شنید. اما پیش از اون سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم برای این ساعت گزینش کردن. بشنوید.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد که نظریاتش به شما خیلی نزدیک بود، بعد از 6-7 سال که قرار بود نفت رو بیاره سر سفره مردم و نون مردم رو آنچنانی تر بکنه، همه رو از این برده، تازه بعد از 6-7 سال میگه مردم 3-4 ماه دیگه صبر بکنین، ما دشمن نمیدونم اله بله درست میکنیم و از ارزون میشه. چی رو ارزون میشه؟ چی کار دارین میکنین؟ توی مملکت چه خبره؟
در رابطه با مسئله تورم در ایران باید گفت اقتصاد، تولید و تورم مسائل بسیار حساس، دقیق و حیاتی هستند و کسانی که مدارک تحصیلی و تحقیقی خود را به وسیله پول و به صورت کیلویی دریافت کردند قادر نیستند که بر مشکلات اقتصادی ایران فائق شوند.
قرار بود چند تا صفر از جلوی پول برداشته بشه، اما چند تا صفر اومده جلوی قیمتا. کارش کنیم اینو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. مجله شامگاهی رو به 15 دقیقه پایانیش رسوندیم. در واقع پیش از اینکه مجله اقتصادی رادیو فردا رو که وقتش این ساعت و این روز هست رو بشنوید، ابتدا سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم مراد وحسی.
سلام بر شما. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن یک نفر در تجمع اعتراضی در شهرستان راسک دارد. به گزارش سایت سنی آنلاین، بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی به سوی تجمع اعتراضی در روز دوشنبه در شهر راسک، مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران، یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. بر پایه این گزارش، شخص کشته شده جان محمد دهقانی نام داشته که روز سه‌شنبه مراسم تشییع جنازه او برگزار شد. به گفته سایت سنی آنلاین، تجمع روز دوشنبه در اعتراض به بازداشت مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راسک و عده دیگر از روحانیون سرشناس منطقه برپا شده بود. وزارت خارجه بحرین در اعتراض به سخنان مقام‌های ایران، کاردار جمهوری اسلامی ایران در مننامه را احضار کرد. بحرین مقام‌های ایران را به نقض فاحش حاکمیت ملی این کشور متهم کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با گزارش‌های مربوط به قصد عربستان و بحرین برای تشکیل یک اتحادیه گفته بود بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فرو رود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز گفته است چون این اتحادی زخم‌ها در بحرین را عمیق‌تر می‌کند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز از نمازگزاران خواسته تا پس از نماز جمعه در محکومیت آنچه که طرح الحاق بحرین به عربستان خوانده شده تظاهرات کنند. دادگاهی در ایالت نیوجرسی امریکا یک شهروند هلندی را به دلیل فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری بوئینگ 737 و ترابری C-130 به ایران مجرم شناخته است. اولریخ دیویس، 50 ساله، به جرم نقض تحریم‌های ایران به 6 ماه حبس و پرداخت $2,000 جریمه محکوم شده است. محاکمه راتکو ملادیچ، فرمانده سابق سرپای بوسنی، به اتهام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی روز چهارشنبه در دادگاه لاهه آغاز شد. راتکو ملادیچ 70 ساله به نسل کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت در طول جنگ داخلی در بوسنی هرزگوین بین سالهای 1992 تا 1995 میلادی متهم است. او متهم است که به پاکسازی شهرهای بوسنی از کروات‌ها، مسلمانان و اقوام دیگر غیر سرب کمک کرده است. ملادیچ پس از 16 سال زندگی در خفا، 1 سال پیش در سربستان بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده شد. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، در نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که هفته آینده در شیکاگو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. همزمان با دعوت ناتو از رئیس جمهوری پاکستان، رهبران این کشور امکان گشودن مرزهای پاکستان برای عبور کاروانهای تدارکاتی ناتو به افغانستان را مورد بررسی قرار داده اند.
سپاسگزارم مراد وحسی، همکارم بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که ما رو در جریان اون قرار داد. اما در ادامه، همینطور که پیش از این هم گفتم، این مجله رو به پایان خواهیم برد با مجله اقتصادی که در 12 دقیقه آینده، 13 دقیقه آینده خواهید شنید. با من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله اقتصادی این هفته میپردازیم به بررسی لایحه بودجه سال 91 که در حال حاضر در مجلس مورد بحث است. ما پیش از پرداختن به لایحه بودجه به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش میکنید.
به گزارش خبر آنلاین و برابر آمار واردات در سال 90، ایران حدود 18 میلیون دلار انواع کالا از یونان واردات داشته است. بالاترین میزان واردات ایران از یونان زیتون به مبلغ حدود 4 میلیون دلار بوده است. ایران همچنین 2.5 میلیون دلار مربا و ژله از یونان وارد کرده. هلو و شلیل هم از جمله وارداتی بودند که برای ایران حدود 1 میلیون و 600 هزار دلار خرج در بر داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال جاری، هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها و دارالقرآن ها رایگان شد. برابر بند الحاقی 28 بودجه آب، برق و گاز مصرفی مساجد، حسینیه ها و دارالقرآن ها مجانی خواهد بود. مجانی شدن آب و برق و گاز اماکن مذهبی به پیشنهاد نماینده ارومیه تصویب شد. یورو واحد پولی اتحادیه اروپا همچنان می‌لرزد. پس از انتخابات یونان و نامعلوم بودن چگونگی تشکیل یک دولت ائتلافی، پیش‌بینی می‌شود که به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد بود از حوزه یورو خارج شود. اما با وضعیتی که پس از انتخابات دو هفته پیش به وجود آمده است، احتمالاً باید منتظر انتخابات تازه در یونان بود. همچنین باخت نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن فرانسوا اولاند و ناآرامی‌ها در اسپانیا هم پیشبینی چشم‌انداز آینده یورو را مشکل کرده است.
در هفته‌ای که گذشت، مجلس شورای اسلامی در نشست‌های چند شیفتی بررسی لایحه بودجه دولت برای سال جاری خورشیدی را در دستور کار خود داشت و منوز این بررسی پایان نیافته است. از ویژگی‌های بررسی امسال لایحه بودجه این بود که مجلس کلیات این لایحه را بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها تصویب کرد. تا زمان رأی‌گیری بر سر کلیات لایحه بودجه، سقف درآمدها و هزینه‌ها از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود. به نوشته دنیای اقتصاد، دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف بودجه را از 510 هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق این سقف را کاهش داده یا افزایش. این موضوع البته با انتقاد و اخطار و تذکر برخی از نمایندگان مجلس روبرو بود، چرا که آنان معتقد بودند اساساً ورود به محتوای لایحه بدون در اختیار داشتن درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف بی‌معنی است. در حالی که برخی نمایندگان و از جمله کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی میگفتند بدون رأی دادن به کلیات نمیتوان به بررسی بودجه پرداخت.
اگر به کلیات رأی ندیم ما چطور میتونیم نیازمندی های جامعه رو به بودجه، چون به هر حال کشور ما در ارتباط با پروژه های عمرانی، بحث جاری، بحث هایی که در بخش های مختلف قطعا مورد درخواست شما هم هست، کمک باید بشه در بخش تولید، کشاورزی، صنعت، خدمات و بخش های علمی و فرهنگی، قطعا ما باید امروز به هر حال این بودجه رو بنویسیم.
انتقاد مجلسیان به لایحه بودجه زیاد است. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که لایحه بودجه بیش از سالهای گذشته در هم و بر هم است و منابع زیادی از سرمایه موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. نماینده کمیسیون تلفیق هم در انتقاد به لایحه بودجه در مجلس گفت:
بیکاران متقاضی کار، کم توجهی به اعتبارات بخش مهم سلامت در کشور، توجه ناکافی به بخش تولید و بخش‌های تولیدی اساسی و مهم کشور، از جمله ایرادهایی بود که در لایحه بودجه وجود داشت.
برغم همه انتقادها، اما ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به عنوان نماینده دولت از لایحه بودجه دفاع کرد و گفت:
سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار، امسال 51 مقداری است، یعنی بدون لحاظ تورم در لایحه کاهش پیدا کرد وابستگی به نفت. در هزینه ها به نحوی رفتار شد که رشد هزینه‌ای انقباضی باشد و عمرانی، چون ضرورت وصول به رشد 8% در واقع سهم سرمایه گذاری که متناسب با اون باشد و باید در پی داشته باشد، از این لحاظ واقعی و با دید رسیدن به چشم‌انداز دیده شده و اهداف برنامه. کاهش رشد بودجه عمومی دولت از 31% در سال 90 به 12% در سال 91، کاهش کاهش رشد بودجه شرکت‌های دولتی از 41% در سال 90 به 11.8% در سال 91. در همین شرکت‌ها با این کاهش بسیار شدیدی که وجود دارد، رشد هزینه حدود 4% است و رشد عمرانی بیش از 20%.
از یاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 91 دولت پرسیدم.
4 ویژگی عمده داره. یکی انبساطی بودن این سقف بودجه است، یکی نظارت گریزیش، مسئله بعدیش وابستگیش به بیشترش به نفت، و مسئله بعدی این است که سهم درآمد دولت از یارانه ها بسیار نسبت به سال قبل بالا رفته و بی‌نظمی خاصی بر این لایحه حاکمه. اون نظارت گریزیش این است که تقریبا در این بودجه که رب پیدا می‌کنه به همون بی‌نظمیش، این است که برخلاف قانون اساسی خود نظام ولایت فقیه که میگه همه درآمدها و هزینه ها باید در ردیف های بودجه مشخص بشه، حدود 51,000 میلیارد تومانش، یعنی 1/3 بودجه در احکام نوشته شده و بر این اساس دیوان محاسبات کشور اجازه نداره که نظارت داشته باشه بر این احکام چگونگی دخل خرجش.
یعنی چه در احکام؟
در احکام اومده، در احکام بودجه اومده به جایی که در ردیف ها بیاد. مسئله بعدی این است که بلایی رو که در این لایحه بر سر یا که حتی با تصویب کمیسیون تلفیق سر صندوق توسعه ملی میخوان بیارن که حدودا من حساب کردم 33% رو به علاوه 1-2 میلیارد دلار میخوان اختصاص بدن به اصطلاح برای بخش کشاورزی، برای خرید هواپیما، برای در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دادن برای توسعه صنایع بالادستی نفت. به این ترتیب برخلاف قانون پنجم توسعه همین نظام که همین دولت هم تنظیمش کرده بود و مجلس تصویب کرد که اجازه هیچ گونه برداشتی رو به دولت نمیدادن و دخل و تصرف و دستاندازیش، به این ترتیب در واقع مجلس اومده برای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف میکنه و عاقبت هم همون سرنوشت حساب ذخیره ارزی بر سر این صندوق توسعه ملی خواهد اومد. میبینیم که به این ترتیب راه باز شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم وفا، اما کمیسیون تلفیق درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش بهای حاملهای انرژی رو از 135 هزار میلیارد تومان درخواستی دولت تقریبا به نصف رسونده. خب چه تأثیری میتونه در اجرای قانون داشته باشه این تصمیم؟
بله، یعنی پیش بینی کرده. خب دفعه قبل هم توجه بفرمایید، در سال قبل هم از میزان درآمدی که برای دولت پیش بینی کرده بودن گفته بودن 20% هم باید به بخش تولید به اصطلاح داده بشه، براش تعیین کرده، مقدار درآمدش کم بود، ولی در واقع دولت اومده خودسرانه همه رو به شکل یارانه نقدی پرداخته، مقدارش هم از بانک مرکزی، تنخواه بانک مرکزی گرفته. بنابراین میبینیم که در عمل به مصوبه مجلس اعتنایی نکرده. حالا امسال هم این رو تقلیل داده باشن، با این وجود ممکن است دوباره با اینکه حتی تعیین هم کرده مجلس در از یعنی تقسیم کرده به 12 ماه که دولت با شیب تند یه دفعه قیمت ها رو آزاد نکنه در 3 ماه آخر مثلا سال یا اول سال، با این وجود دولت زیری بار این نمیره. اگر دقت کرده باشید آقای احمدی نژاد که در کرمانشاه گفت که برنامه دولت نهم و دهم این است که پول نفت رو به طور مساوی تقسیم بکنه، اصلا مسئلهش این نیست که به بخش تولید اعتنایی بکنن، بلکه مسئلهش این است که از طریق تقسیم پول حمایت‌های سیاسی بین طبقات کم درآمد کسب کنه. وقتی دولت اصلا برنامه خودش رو این اعلام میکنه، پس بنابراین مسلماً به این مصوبات هم وقعی نمی‌نهد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.